از اون فرهنگ هست و لذا در تعریف عدالت وقتی که شما جوامع رو بررسی میکنید میبینید که مصادیقش مختلفه و همین اختلاف در مصادیق نشان دهنده اینه که فرهنگ های متفاوتی و آموزه های متفاوتی در اون جامعه هست. الان اگر از امروز بخوایم مثال بزنیم، مثلا در برخی از جوامع یک عمل اجتماعی یا یک عمل بین روابط دو فرد عمل خلافی هستش و خلاف شناخته میشه، در یک جامعه دیگه اون عمل نه تنها خلاف نیست بلکه
ارزش،
بله ارزش اون جامعه است. در گذشته هم داشتیم، حالا مثالش که خیلی گفته شده است در صدر اسلام، بحث زنده به گور کردن مثلا دختران بود که پیامبر عظیم الشأن ما وقتی که مبعوث شدن جلوی این کار رو گرفتن. اون امر در جامعه قبل از اسلام چندان در واقع مذموم نبود، اما بعد با آموزه های اسلام در واقع ممنوعیت برش حاکم شد و نهایتا جلوش گرفته شد. خب این فرهنگ در یک جامعه یک کار قبیحی رو قبیح نمی داند بلکه یک امر پسندیده هست و در جامعه دیگر با یک آموزه دیگر متفاوت میشه. طبیعتا حقوق هم برگرفته از این آموزه های فرهنگی هستش که فرهنگ هم خودش ریشه های جداگانه و خاصی رو داره که باید حالا در ادامه اگر لازم شد من نکاتی رو عرض کنم.
بسیار متشکر. آقای دکتر، انقلاب اسلامی با عنوان یک انقلابی است که در واقع زیربنای اون فرهنگ هست، ما قبل از اینکه انقلاب اون انقلاب سیاسی و اجتماعی باشه در واقع انقلاب فرهنگی است که البته منجر شد به تغییر ساختار سیاسی، تغییر ساختار اجتماعی در کشور پس از انقلاب. از اون طرف هم واژه حقوق با عدالت خیلی ترکیب شده، آمیخته است. ما توی این 40 سال چقدر در راه رسیدن به یک عدالت اجتماعی موفق بودیم و نقش قوانین و آیین‌نامه‌ها چقدر در این زمینه مؤثر بوده و چه کاستی‌هایی احتمالاً داشته؟
جامعه قبل از انقلاب ما رو حالا کسانی که زندگی کردن اون موقع و خاطرشون هست، یک جامعه سراپا ظلم و ستم و بی‌عدالتی بود. الان حالا جوانانمون که اون موقع نبودن میتونن با مراجعه به تاریخ ببینن، خاطرات سران رژیم گذشته رو که میخونن در بخش‌های مختلف این بی‌عدالتی‌ها، این ظلم و این ستم و اینکه فقط یک یا چند خانواده حکومت میکردن در کشور ایران دیگه برای همه روشن هستش و دوست و دشمن بر اون سهه گذاشتن. از جمله آرمان‌های مردم مسلمانی که انقلاب اسلامی رو به پا کردن رسیدن به عدالت بود. حالا هم در شعارهای قبل از انقلاب ما این رو میتونیم ببینیم، بسیاری از این بنرهایی که پارچه نوشته هایی که در قبل از انقلاب هست، شاید الان عکساش و فیلماش هم باشه، بحث عدالت به عنوان یک مطالبه و خواست مردم بوده است. از طرف دیگه شعار تحقق یا نیل به حکومت اسلامی رو هم ما داریم که به استقلال آزادی مثلا حکومت اسلامی. اینها هم مؤلفه هایی هستش که ما رو به سمت همون عدالت سوق میده و نشان دهنده این بود که در گذشته و در زمان طاغوت ما عدالتی رو نداشتیم. گاهی اوقات عدالت به صورت جزئی تامین نمیشه، مربوط میشه به یه بخشی، یک قسمتی، حتی ممکنه اصلا به یک اداره جز. خب باید از طریق مسیر اداری بریم و اون رو حل بکنیم، اون بی‌عدالتی رو برطرف کنیم. اما در رژیم گذشته تحقق عدالت به ریشه‌کن کردن حکومت و نظام و رژیم وقت بود و به همین خاطر هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از یک مقطعی به بعد دیگه به هیچ وجه حاضر نبودند که با اصلاحاتی در واقع با رژیم گذشته کنار بیان. قبل از اون ممکن بود، قبل از اون در زمانی که حضرت امام دارن نصیحت میکنن شاه رو یا مثلا رژیم رو در گذشته، اونجا یه مقطعی هستش که شاید تصور امام هم این بود که
اصلاح
میشوان اصلاح کرد، ولی وقتی از یه مقطعی گذشت، از یه زمانی گذشت، امام دیگه ارادهشون بر این گرفت که باید حتما اون رژیم سیاسی تغییر بکنه و ما بتونیم عدالت رو بیاریم. پس این واقعیت انقلاب بود که اصولا انقلاب ما یک انقلاب عدالت محور بود و در این جهت هم حرکت کرد، هم فرمایشات حضرت امام، هم خواستای مردم، هم وضعیت گذشته، همه ها که از این بود. بعد از انقلاب هم همین حرکت ادامه پیدا کرده است، هم در فرمایشات حضرت امام در زمانی که حضور داشتن و هم در فرمایشات مقام معظم رهبری. بحث عدالت یک امر بسیار مؤکد است،
واژه کلیدی است.
بله، و واژه کلیدی است به تعبیر حضرت عالی که هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری به عنوان راهبران جامعه ما روش تاکید کردن و این آموزه اسلامی هم هستش، در قانون اساسی ما هم اومده. شما اصل دوم قانون اساسی وقتی میخواد اون پایه های نظام جمهوری اسلامی رو مطرح بکنه، میگه عدالته، عدله.
بله.
در اصول بعدی هم که وارد میشه، مثلا اصل سوم، دولت رو داره تکلیف میکنه که امکانات و اقداماتی رو انجام بده و فراهم بکنه که اون بی‌عدالتی ها برطرف بشه. مثلا بند نهم اصل سوم، ظاهرا اصل مربوط به تبعیض ناروا، که تبعیض ناروایی نباید وجود داشته باشه، یا ایجاد مثلا امکانات عادلانه برای آموزش، برای نمیدونم بحث اقتصاد، بحث مسائل دیگر. پس نظام جمهوری اسلامی ایران اصولا به این سمت با همین حرکت در واقع آغاز شد، قانون اساسی بر همین محور قرار گرفت و بعد هم در رفتار بزرگان نظام این مسئله همیشه مورد تأکید بوده است. لیکن ما اگر بخوایم بگیم که تحقق عدالت رو در نظام جمهوری اسلامی ایران و میزان اون رو ارزیابی بکنیم، این اولا عوامل مختلفی رو داره که حالا من اگر لازم شد عرض میکنم، و اینکه میتونه زمان بر هم باشه، یعنی مهم اینه که ما به اون سمت حرکت بکنیم. امام یه وقتی میفرمودن که حالا اون موقع 50 سال زیاد بود، الان کم شده است، میفرمودن 50 سال رژیم گذشته، رژیم طاغوت خرابی به بار آورده است، 50 سال طول میکشه که اینها حداقل این کارها برگرده سر جاش، در واقع عدالت و انصاف و اینها اجرا بشه. و خب ما شاهد بودیم در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی که انبوهی از کارهایی که برای مردم مخصوصا در مناطق دورافتاده انجام شده است و امکانات رفاهی که فراهم شده، البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم، ولی میخوام عرض بکنم این حرکت شروع شد، ادامه داره و انشالله همچنان ادامه خواهد داشت و تا ما برسیم به اون در واقع مقطعی که انشالله همه مردممون زیر سایه عدالت اسلامی از همه امکانات به نحو مساوی هم برخوردار باشیم.
اگر بخوایم در هر یک از موضوعات، چه هم بحث عدالتی که از سوری اشاره فرمودید، مواسطی بخوایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، مثلا واقعا قابل مقایسه نیست، از سوری هم یه اشاراتی داشتی، اما سرعت اون پس از انقلاب چگونه بوده؟ ارزیابیتون از روند در واقع یک نظامی که بر مبنای در واقع عدالت محوری حرکتش رو آغاز کرده، سیرش رو ادامه داده، این سرعت در کجا بوده؟ چه آسیب هایی داشته؟ آیا چه سازوکارهایی داره برای رفع این آسیب ها و این عوامل محدودیت زا و توقف کننده احتمالا؟
این نکته رو شاید من ابتدا لازم باشه عرض بکنم که نیل به عدالت و تحقق عدالت به قول آیین علما یک امر تدریجی الحصوله، یک امری نیستش که ما دفعتا وارد بشیم و بگیم عدالت اجرا شد تمام. جنس جوامع انسانی این گونه است، مثلا وقتی از فرهنگ شما صحبت میکنه، وقتی از حقوق صحبت میکنه، از همه این مؤلفه هایی که در یک اجتماع انسانی هستش، این مؤلفه ها در طول هزاران سال شکل گرفته است. این نیستش که ما ابتدا به ساکن
تأسیس کرده باشیم،
تأسیس بکنیم و دفعتا بتونیم اون رو شروع کنیم. بله، گام های اول اینطور هست. شما مثلا قانونی رو وضع میکنید در ارتباط با اعطای تسهیلات برابر مثلا به بخشی از جامعه، این قدم اوله. اما اینکه در اجرا تا چه زمانی طول بکشه و در اجرا چگونه انجام شود، اینها میشه گام‌های بعدی. به خاطر همین میخوام عرض بکنم که تحقق عدالت و نیل به عدالت وابسته به مؤلفه‌های متفاوتی خواهد بود که اون مؤلفه‌ها رو باید در جای خودش ارزیابی بکنیم. خود دریافت جامعه از مفهوم عدالت و بعد عواملی که میخواد در صدد ایجاد عدالت باشه، مثلا اولین قدم حالا در جوامع امروزی اینه که قانون‌گذاری بشه، بعد بره برای اجرا، بعد اگر در اجرا تخلفی صورت گرفت بره قوه قضاییه، دادگستری، محاکم، اونها رسیدگی بکنن. پس همه اینها منوط میشه به هم. ممکنه در یک جایی در قانون‌گذاری ما قانون خوب نداشته باشه، اون فقدان قانون مطلوب ما رو باز می‌داره از نیل به عدالت.
این مؤلفه‌ای شده با هم تناقض هم داشته باشه آقای دکتر؟
تناقض به مفهوم این، ولی ممکنه در جاهایی یا تزاحم داشته باشه و گاهی اوقات هم مدیریت خوب نشدن ما رو متوقف بکنه در نیل. عرضم همین بود که مثلا شما در قانون‌گذاری قصدتون اینه که بیاد یک بخش رفاهی یا یک بخش فرهنگی رو توسعه بدید، قانونتون اگه خوب نباشه خوب هم اجرا نمیشه. قانون خوب وقتی که تصویب میشه گام اول برداشته شده، میره در اجرا، ممکنه در اجرا خوب اجرا نشه، میشه پس اینجا یه مرحله. در اجرا هم خوب انجام میشه، اختلافاتی به وجود میاد، این اختلافات باید بره در محاکم و در دادگستری رسیدگی بشه، دادگستری خوب رسیدگی نکنه، خب دوباره همین مطلب. یعنی هر پله‌ای ما ممکنه از عدالت دور بشیم یا دسترسیمون به عدالت سخت‌تر بشه. اختصاصی به ما هم نداره، عرض کردم این جنس جامعه انسانی در همه جوامع اینطوره. شما در جوامع دیگری هم که حالا اصطلاحا گفته میشه مثلا جوامع نمیدونم توسعه یافته و پیشرفته و اینها، اونجا هم که میرید میبینید که خیلی از موارد هنوز محقق نشده که به اون عدالت واقعی افراد برسن. عدالت ها در همین تعاریفی که از آموزه های فرهنگی دارن و تعریف کردن، در یه جای ممکنه خوب باشه، در یه جای نشه. شما بعد این رو میتونید در همه بخش ها هم توسعه بدید، مثلا بخش اصناف، بخش دانشجویان، بخش معلمین، بخش های مختلف، اقشار مختلفی که در جامعه هست. ضمن این که عوامل خارج از اراده جامعه انسانی هم گاهی اوقات دخیل هستش. یعنی شما میخواید برید یک امکاناتی رو فراهم بکنید برای مردم، یک زندگی و امکانات مطلوبی رو فراهم بکنید، دشمن خارجی ممکنه در جای شما رو باز داره، حمله ای میکنه، ممکنه عوامل طبیعی مانع بشه که شما بتونید اون اهدافتون رو بهش برسید. پس یه عوامل دیگری هم هستش که گاهی اوقات ما رو باز میداره از اینکه ما بتونیم خیلی سریع برسیم به اون نقطه مطلوبمون. از
خب آقای دکتر اجازه بدید حالا با عوامل خارجی رو فعلا درش متوقف میشیم. دو مقوله و مؤلفه‌ای که از طریق به نوعی بهش اشاره فرمودید، یکی بحث قوانین و آیین‌نامه‌ها، یکی بحث اجرا، از این دو حوزه شروع کنیم. در حوزه قوانین از ابتدا کنون به نظرتون قوانین ما از قوت لازم برخوردار بوده؟ آیا مجالس ما طی این مدت از قوت لازم برای در واقع تحقیق و پژوهش در امور و عرصه‌های مختلف و بعد تصویب قوانین لازم چقدر موفق بودن؟ چه آسیب‌هایی وجود داشته در این زمینه؟
در حوزه تقنین دو تا بحث رو ما داریم. یک بحثمون در ارتباط با جنس قانون و نوع قانون هست که اون قانون تا چه اندازه کارآمده، چه قانون مطلوبی هسته، چقدر میتونه مؤثر باشه، و دیگری بحث تصوری که ممکنه از تقنین برای برخی‌ها ایجاد بشه که حالا در کشور دیگه در یه سال‌ها ایجاد شد، برای ما هم ایجاد شده، و اون قانونگذاری انبوهه.
بله.
یعنی ما این دو نکته رو باید در کنار هم ببینیم. اولا باید تلاش بکنیم که قانون خوب داشته باشیم، و ثانیا این که پرهیز بکنیم از قانونگذاری انبوه. شاید در به چند دوره اول انقلاب تصور این بود که ما هر چه میتونیم قانون وضع بکنیم، و بنابراین مجالسمون هنوز هم به همین سمت میرن.
نیازی اصلا بله. شاید به خاطر اینکه مجبور بودیم از قوانین در واقع رژیم طاغوت فاصله بگیریم. بله. و نیاز به یک تقنی جدید بود، این نیاز احساس میشد آقای دکتر؟
شاید یکیش این باشه، ولی الزاماً همین نیست. حداقل ما در دوره ثبات جمهوری اسلامی ایران تا بعد از استقرار که رسیدیم دهه اول دیگه، بعد از اون باید یه مقداری توجه بیشتری به محتوای قانون کردیم و نیازمندی هامون نسبت به قانون. لذا ما یه تعبیر حالا غلطی در جامعه بود که مثلا مجالس خوب کدوم مجالس هن؟ اون مجالس که هر روز بیان قانون گذاری بکنن. خب این اشتباهه که ما تصور بکنیم مجلس خوب اینه که هر روز مثلا صحن علنی باز باشه و هر روز 10 تا قانون هم وضع بکنه. نه، مجلس خوب اونه که در واقع کار کارشناسی رو هر روز انجام بده،
نیازسنجی بکنه به
نوعی، نیازسنجی بکنه و در برخی از مقاطع فصل ها اونجایی که لازم شد بیان مثلا چند قانون هم وضع بکنه. الان این حرکت در خیلی از کشورها ایجاد شده است که ما اصولا برگردیم به یک قانون زدایی که حالا اصطلاحا در کشور خودمان در قالب تنقیه قوانین شروع شده، که ما این همه انبوهی از قوانین رو داریم، اینها اصلا خودش مانع از تحقق عدالت میشه، چون قوانین ناسخ و منسوخ و نمیدونم متعارض با هم داریم و اینها امکان سوء استفاده ازش هم هست. امکان که نه، قطعا داره الان بخشش سوء استفاده میشه. خب بریم سراغ تنقیه قوانین، بریم سراغ قانون زدایی که بتوانیم یک قوانین جامعی رو داشته باشیم منحصراً به همون بخش مربوطه در واقع ارتباط داشته باشه، و بقیه قوانینی که دست و پاگیر هستند اصطلاحاً اونها رو کنار بذاریم.
درست.
این نگاه هنوز در نزد قانونگذار ما لمس شده است، ولی هنوز اون حس واقعی رو نگرفتن که برن به این سمت. لذا کارهایی شروع شده ولی خیلی اندک و حداقل.
و اون قوانینی که تا حالا تصویب شده رو چطور ارزیابی میکنین؟ خوب بوده آقای دکتر؟
قوانین هم خوب داریم و هم قوانین بد داریم اصطلاحا.
خود این میگیم بعد این نیازسنجی نشده آقای دکتر؟
یه بخشش اینه، مثلا شما قوانینی دارید، ما اصطلاحا تو حقوقش میگیم قوانین متروک، یعنی قانون از حیث نظام قانونگذاری قانونه و معتبره، ولی الان دیگه اقتضای جامعه فعلیمون اجاب نمیکنه که اونو اجراش بکنه و هیچ وقت هم منسوخ نشده است، یعنی نسخ رسمی که کنار گذاشته بشه یا یه قانون جای اون وضع بشه. نمونه های این گونه ای البته زیاد داریم، یا قوانینی که حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی قوانین رو داریم که سال مثلا 94-95 تصویب شده، الان دوباره دارن اونو اصلاحش میکنن. معلومه که اون قانونی که در سال 94 تصویب شده کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود دیگه، هنوز به اجرا در نیامده، میخوان اصلاحش بکنن. این رو مورد به مورد باید ارزیابی بکنیم و بگیم که آیا نظام قانونگذاری ما، بله، در اصلاح قوانین قبل از انقلاب، قوانینی که مانع از حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران میشدن، موفق، اما در استقرار یک نظام تقنینی مطلوب برای جامعه اسلامی ما، نه، من این رو خیلی موفقیت حس نمی‌کنم.
چرا آقای دکتر؟ این بخاطر
همین دو مؤلفه‌ای که عرض کردم خدمتتون، یا قوانین
جایگزین خیلی
کارآمدی رو وضع نمی‌کنن، و یا توجهشون فقط به قانونگذاری انبوهه. مثلا ما در یک موضوع الف، شما الان برید ملاحظه بکنید، ده ها قانون وضع شده است، کدوم یکی از اینا باید اجرا بشه؟ من مجری نمیدونم کدومش رو اجرا بکنم، ناچارم برم استفسار بکنم، ناچارم برم یه روشی انجام بدم از یه بخش دیگه ممکنه تخلف بشه، ممکنه بره در مرجع قضایی خود این بشه یه پرونده و بخوایم از اون طریق تازه رسیدگی بکنیم. همه این عوامل درش هست.
آیتور، یکی از ابعاد خیلی مهم کارکردهای مجلس در نظام جمهوری اسلامی بحث بُعد نظارتیشه. در این زمینه چقدر موفق میدونید؟ به نظر میاد الان من میدونم، الان من خاطرم رفت این رو به شنوندگان بگم که ما در مقر شورای نگهبان خدمت آیتور هستیم و به هر حال شورای نگهبان ذاتش اینه که به هر حال بی‌طرف باشه در این مسائل. شاید هم برای آیتور سخت باشه در برخی از سوالات ما پاسخ بدن. بُعد نظارتی مجلس رو آیتور چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر میاد که بعضی وقتا این بُعد خیلی ازش کاسته میشه، کاهش پیدا میکنه، مخصوصا برخی از مشکلاتی که مثلا شاید امروز باش مواجه باشیم. اگر بُعد نظارتی مجلس قوی بود شاید میتونستیم از کنار این مشکلات عبور کنیم یا نداشته باشیم این مشکلات رو.
حالا مجالس رو من یه نظری خودم دارم، در دانشگاه گفتم، مقاله هم نوشتم که اصولا ذات مجالس و وظیفه اصلیش رو نظارته و قانونگذاری فرع بر این نظارته. من معتقدم مجلس قانونگذاری میکنه برای اینکه نظارت بکنه. تعبیر مقام معظم رهبری، ریلگذاری میکنه مجلس که قوه مجریه در همون ریل حرکت کنه. چرا؟ چون بعد میخواد نظارت بکنه ببینه در اون ریل حرکت کرده یا خیر. خیلی از نظریه پردازان هم معتقد هستند که مجالس نمایندگی در واقع وظیفه اصلیشون نظارته. ازم همین بود که گفتم مجالس ما یه حسی رو گرفتن بعد از انقلاب که بهترین کار اینه که فقط قانونگذاری بکنن، تولید قانون، انبوه قانون رو داشته باشه
و کاری به نظارت مثلا
نداشته و نظارت مخفول واقع شده. ما امروز نظارت رو در مجلس بر اساس همون اختیاراتی که در قانون اساسی هستش خیلی ضعیف می‌بینیم و گاهی اوقات هم به تعارفات گذشته میشه. نظارت اعمال نمی‌شود. من بارها در خود مجلس هم گفتم، در جلسات علمی و پژوهشی خود مجلس هم که بوده اینو عرض کردم خدمت نمایندگان محترم که ما باید از این قانونگذاری کم بکنیم و به نظارت بپردازیم. نظارت الان شده برای ما یک در واقع امر مقفولی که
دست نیافتنی
و دست نیافتنی که یه مقدار هم حراس داریم به این طرفش.
خب همین میخوام ببینیم چرا آیتور، یعنی میخوام بگم نمایندهی که میره اونجا ضمن احترام کامل به در واقع شاکله کلی مجالس محترم و نمایندگان محترم، آیا مثلا این بود به خاطر اینه که مثلا این نماینده احساس میکنه اگر بخواد بود مثلا بود نظارتشو تقویت کنه شاید مثلا محدودیتایی برش مثلا میخوام از قوی از قوی مجری برش ایجاد بشه، چه اتفاقی میفته که ما در واقع این کارکرد مهم مجالس رو به قول حضرت عالی مقفول مونده برامون؟
ببینید، ما نمایندگی و اصولا اصلا انقلابی که در ایران شکل گرفت مبناش استقلال و آزادی بود، آزادی در عمل، که نمایندگان مجلس دی از کسی حراسی نداشته باشن اگر در چارچوب وظایفشون حرکت میکنن و نظارت به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگی هستش. یعنی اونا سوگند دارن میخورن که ما پاسدار قانون اساسی هستیم، ما پاسدار نظام جمهوری اسلامی هستیم، ما پاسدار نمیدونم ارزش های مردم هستیم، از حقوق مردم خواهیم دفاع کنیم. وقتی اون سوگند رو یاد میکنن باید در همین جهت هم حرکت بکنن. ممکنه حالا یه قوه مجریه، من نمیگم و قطعی هم اعلام نمیکنم، ولی ممکنه یه کسی خوشش نیاد در قوه مجریه از نظارت که انجام میشه. طبیعی انسان هم هستش، ما هم از نظارت ممکنه خوشمون نیاد، ولی اونجایی که قانون داره تکلیف میکنه باید این انجام بشه و اگر نظارت انجام بشه جلوگیری میکنه از خیلی از تخلفاتی که ما رو داره از عدالت دور میکنه. برگردیم به همون بحث اصلیمون، این تخلفات که صورت میگیره ما رو از عدالت دور میکنه. خب اگه مجلس نظارتش رو انجام بده به وزیر مربوط، به رئیس جمهور، از مکانیزم‌های قانونی که هستش، سوال، استیضاح، همه اینها مشروط بر این که در همون چارچوب اختیارات و وظایفشون باشه، این کار رو انجام بدن، خیلی از این نابسامانی هایی که داریم در کشور در حوزه اجرا یا حوزه های دیگر جلوش گرفته میشه. و فکر میکنم که این مسئله رو دوستان ما در مجلس قطعا مانعشون نیست، ولی اگر چنین وضعیتی مانع اونها شده است، اونها باید توجه داشته باشن که وظیفه اصلیشون چیست. مردمی که به اونها رأی دادن که در امر نظارت و تقنین باید اینها گام بردن. خب اگه خدای نکرده تو این مسیر نباشیم، مدیون اون مردمی هستیم که رأی دادن به ما.
بسیار خوب، بیایم سراغ یه نهاد نظارتی دیگه. آیتور شورای نگهبان، محل سالی چقدر در واقع حالا این برخی از ضعف‌هایی که مثلا در مجلس ممکنه دیده بشه، میشه بگیم مثلا شورای نگهبان شاید قصوری مثلا به داشته باشه؟ جسارت من رو ببخشید. این که آیا نظارت ها در واقع عبور کاندیداها برای ورود مجلس چقدر تا چه اندازه درست بوده، تا چه اندازه به درستی اعمال شده؟ میدونم که شورای نگهبان هم با یه سری محدودیت ها و معذوریت های هم در این زمینه مواجه هست، ولی میخوام خود حضرتایی بیان بفرمایید. و اینکه آیا اصلا اینکه ما میتونیم برای نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی هم این نظارت وجود داشته باشه؟ به هر حال برخی از برخوردها رو از سالیان بهتر میدونید، توی این چند ماه گذشته مثلا از برخی از نمایندگان مجلس در شهرستان‌ها جای دیگه شاهد بودیم که به هر حال ممکنه کل مجلس و کل در واقع مسئولیت‌ها و وظایف خطیر نمایندگی مجلس رو زیر سوال ببره. در این زمینه شورای نگهبان چه کار میتونه بکنه؟ آیا با این قانون در این زمینه هم میتونه کمکی بکنه به شورای نگهبان که مثلا نظارت‌ها رو تقویت کنه یا خیر؟
بعد از انقلاب اسلامی برای همه نهادهای نظام یک مکانیزم ها و اشکال ساده‌ای رو در نظر گرفتن که هم مردم بتونن به راحتی این ارتباط رو و اون ساختار رو بفهمند و براشون روشن باشه، و هم با این سادگی بتوانن کار رو سریع‌تر به پیش ببرن. دور بودن از تشریفات یا اصل اسلامی است، تأکید حضرت امام مقام معظم رهبری و همه بوده است و باید انجام بشه. اما ما برخی از این نهادها رو چه در قانونگذاری اونها و اختیارات که بر اونها در نظر گرفتیم، چه در ساختارش، یک در واقع روش‌های ساده‌ای رو پیش‌بینی کردیم که این روش‌ها در دهه اول انقلاب پاسخ می‌داد، اما الزاما در دهه دوم یا الان در دهه چهارم و پنجم معلوم نیست که جواب بده. یکیش همین بحث انتخاب نمایندگان در همه حوزه، حتی انتخاب رئیس جمهور. خاطرتون هست از اتالی اوایل انقلاب رو، نمایندگان مجلس کسانی بودند که از بزرگان اون منطقه بودند و با دعوت و اصرار مردم میمدن در صحنه. یک قداستی برای اینها ایجاد شده بود، برای خود مجلس، برای پست ریاست جمهوری، به دلیل این افرادی که در این در واقع مناصب قرار می گرفتن. کم کم ما دور شدیم از این فرهنگ و از این وضعیتی که داشتیم و مجالس و ریاست جمهوری ما رفت به سمت همون فضای رقابتی سیاسی که در کشورهای دیگه هستش.
یعنی میخواد بگید ناسالم؟
نه نه نه، سالم نمیخوام اون رو بگم، ناسالم الزامه، ولی میگم یه روش دیگری بود. یعنی روش رقابت سیاسی که من و شما باید واسیم خودمون رو اثبات بکنیم. در گذشته اگر من میدیدم شما شایسته‌تر هستید، من میرفتم کنم، راحتی میرفتم، خیلی مشکلات رو نداشت. ولی الان بنده میگم من سالم، حضرت عالی میگید شما، میشه یه رقابت سیاسی، هر دو میمانند، حالا مسائل مختلف حاشیه‌ایش که هیچ، و این رقابت ها خیلی سنگین میشه. به همین خاطر هم شما ملاحظه میکنید که امروزه برای مثلا مجلس 12,000 نفر میان ثبت نام میکنن. اوایل انقلاب چند نفرن؟ 500 نفرن، 1000 نفرن، 1500 نفرن، حالا خیلی زیاد میشه. ولی الان 12,000 نفر میان ثبت نام میکنن. برای ریاست جمهوری بیش از 1200 نفر میان ثبت نام میکنن. خب هیچ کشوری این روش رو نداره. کشورهای دیگه که رقابت سیاسی رو دارن، مثل این وضعیت که الان در ایران ایجاد شده است، اومدن مکانیزم‌های خاص خودش رو هم تعبیه کردن
در قالب احزاب مثلا.
مثلا احزاب که شما از طریق احزاب میتونید وارد بشید به این پست‌های سیاسی. احزاب چی هستن؟ یک فیلترهایی هستن که فیلترهای عمومی و سیاسی، فردی که میخواد بره در به عنوان نماینده مجلس، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نخست وزیر، حالا هر مقامی که انتخاب